400 و ما با برنامه روزنه در خدمت شما هستیم. اجازه بدید به رسم ادب ابتدا معرفی بکنم عوامل برنامه را. تهیه کننده خانم دکتر مسعود اسماعیل نژاد، هماهنگی فاطمه ربانی، ارتباطات آتوسا برهانی نژاد، نویسنده مهندس کاظمی، صدا بردار بهنام رحمتی و من کیوان نقره‌کار، همگی با افتخار در خدمت شما هستیم. همونطور که میدونید کشور ما در رتبه های اول برخورداری از نفت و گاز قرار داره، اما این وفور نعمت نباید دلیلی بر اسراف منابع و نعمت های طبیعی و مصرف بیش از حد انرژی باشه. مسئولیت ما در برابر آیندگان یکی دیگه از دلایلیه که باید به فکر کاهش مصرف انرژی باشیم. آیندگان هم حق استفاده از نعمت های الهی رو دارند. در این برنامه به بحث راهکارهای کاهش مصرف انرژی در منازل مسکونی میپردازیم. سامانه پیامکی ما 301035، تلفن های ما 2265 2285 و 2786 1035 و همینطور میتونید از راه سایت ما رادیو گفتگو دات آی آر استفاده کنید و همینطور برنامه کاربردی ایران صدا که همیشه در اختیار شماست.
علم و زندگی.
سرکار خانم آزاد فرهانی در بخش علم و زندگی با ما هستن. سلام، صبح شما بخیر.
سلام آقای نقره‌کار، صبح شما و همه شنوندگان محترم برنامه روزانه بخیر.
متشکرم، در خدمت شما هستیم.
بزرگوار آقای نقره‌کار، پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی تهران با تحقیقاتی نشون دادن که استفاده از لیزر کمتوان بر سلول‌های بنیادی فولیکول مو میتونه بقا و تکثیر این سلول‌ها رو افزایش بده. در واقع برای درمان ریزش مو از لیزرهای کمتوان استفاده میکنن تا تکثیر سلولی رو افزایش بدن. لیزرهای کمتوان لیزرهایی هستن که اثر حرارتی بر روی بافت مو نمیذارن و با تحریک نوری سلول باعث واکنش های نوری در بافت مو میشن. آقای نقره‌کار، با توجه به تأثیری که این نوع لیزر بر سلول ها داره، استفاده از لیزرهای کمتوان در سلول های بنیادی فولیکول مو هم ممکنه باعث افزایش بقا و تکثیر این سلول ها بشه. به همین دلیل پژوهشگران کشورمون با انجام مطالعه اثر لیزر کمتوان رو بر روی سلول های بنیادی فولیکول مو بررسی کردن. سلول های بنیادی فولیکول مو در سلول درمانی و کاشت مو اهمیت زیادی دارن و خدا رو شکر نتایج به دست آمده از این مطالعه خیلی گام موثری هستش در روش های سلول درمانی. و نکته که خیلی اهمیت داره اینه که آقای نقره‌کار، با آگاهی از مکانیسم سلولی و مولکولی تاثیر لیزر کمتوان میشه به روش بهتر درمانی به ویژه در کاشت مو و رویش فولیکول مو دست یافت. و نکته آخر این که یافته های مطالعه در مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران منتشر شده.
شکرم، فکر کنم این خبری که شما دادید خیلی از افراد رو الان خوشحال کرده و به هر حال امیدوار با آینده. متشکرم از شما خانم فرهانی، سلامت باشید، خداحافظ.
ممنونم، روزتون بخیر، خدا
نگهدار.
خب بحث راهکارهای کاهش مصرف انرژی به خصوص در منازل موضوع اصلی صحبت امروز ما هست. صحبت می‌کنیم با سرکار خانم دکتر فاطمه بهلولی، ایشون رئیس محترم سازمان بهره‌وری ایران هستند. خانم دکتر سلام، صبح شما بخیر.
سلام، صبح شما بخیر، در خدمتتون هستم. فکر کنم اسم من فقط شما اشتباه گفتین، من پهلوانی هستم.
پهلوانی، آه من عذرخواهی می‌کنم. به هر حال بذاری تقصیر من و تقصیر کسی
دیگه. سلامت باشین،
خواهش میکنم. بسیار خب خانم دکتر پهلوانی، نکته ای که هستش اینه که ما متاسفانه شاید خیلی فرهنگ استفاده از به حال انرژی رو به خصوص در منازل مسکونی نداریم. پنجره رو باز میذاریم، شوفاژ روشنه، به جای اینکه شوفاژ رو مثلا کم بکنیم یا گرمایش رو کم بکنیم سعی میکنیم، یا مثلا لباس مناسب اگر متناسب فصل بپوشیم حتی در منزل. چه واقعا آیا اصلا میشه اندازه‌ای گرفت؟ آیا واقعا تاثیرگذاره یا نه؟ خیلی ها میگن که من دارم چند تا سوال با هم میپرسم که دیگه خود شما وارد بحث بشید، میگن اینقدر مثلا کارخونه ها یا سازمان های بزرگ هستن که دارن مصرف برق به شکلی زاید اون رو انجام میدن که نیاز نیست اصلا در منزل هر کاری هم ما بکنیم اون سمت داره. واقعا کجاست این مشکل و چه باید کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم، مجدد سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. بله، همطور که میفرمایید، حالا بحث فرهنگ میره در واقع در پس این شاخص هایی که ما داریم اندازه گیری میکنیم و بعد در واقع ریشه یابی بشه و در بررسی علل و ریشه های این که وضعیت مصرف انرژی که با دو شاخص بزرگ اصلی شدت انرژی و بهره‌وری انرژی سنجیده میشه تحلیل بشه که دقیقا چرا ما در چنین وضعیتی الان هستیم. در مطالعه‌ای که سازمان ملی بهره‌وری انجام داده، شاخص شدت انرژی که در واقع حاصل کسر مقدار مصرف انرژی به تولید ناخالص داخلی هست، در مورد ایران در بازه سالهای 2018-2019 که ما مطالعه کردیم جزء کشورهای در واقع پر شدت هست بقید. انرژی ایران و عملا اگر بخوام دقیق خدمتتون عرض کنم در سال 2019 در واقع ایران شاخص 179,000 رو داشته که در بین کشورهای حتی مثلا از کشور هند با اون میزان جمعیت اونا 89,000 هست، 89,000، یعنی در واقع یه چیزی هلوهش دو برابر چین، ایران با جمعیتی حدود شما بفرمایید دیگه چند یک بیستون چین در واقع داره مصرف انرژی میکنه. و خب البته مسئله فقط جمعیت نیست در موضوع شاخص انرژی، عرض کردم که شدت انرژی مقدار مصرف هست به تولید ناخالص داخلی، یعنی اگر کس در واقع هرچی تولید ناخالص داخلی هم بیشتر بشه اون از صورت بزرگتر میتونه جبران بکنه. اما به هر حال نشان دهنده اینه که ما نه تنها که در این دو سال که بر مطالعه شده جزء کشورهای از نظر شدت انرژی در بالاترین رنج بودیم، اما در جزء کشورهایی هستیم که این روند صعودیه در ایران.
بله بله.
یعنی نه تنها که در این دو سال به صورت موردی مقطعی ارزیابی که شده ایران جزء پرمصرف ترین هاست، شدت در واقع مصرف انرژی در طول زمان هم روند صعودی داره در کشور ما.
خب ما چون یه 10 دقیقه دیگه فرصت داریم تقریبا در خدمت شما باشیم، هم خیلی سوال داریم هم به هر حال پیام و تلفن. اگر موافق خانم دکتر پهلوانی ما تلفن‌ها رو بشنویم با هم دیگه و پاسخ‌های شما و بعد سوالاتی که مطرح شده.
سلام عرض می‌کنم خدمت عوامل خوب برنامه روزنه، تشکر می‌کنم از موضوع خوبی که انتخاب کردین. مثلا علی متوجهم که فصل تابستون هستش و مصرف برق و مصرف آب اصولاً زیاد هست بخاطر گرمای هوا. اولی که از مردم خواهش میکنم که توی مصرف انرژی مثلا آب و برق صرفه‌جویی کنن و اینکه مثلا ما خودمون شبا که حالا هوا خنک هستش کولر رو خاموش میکنیم، پنجره رو سعی میکنیم باز بذاریم که هوا خنک بشه و برق کمتر مصرف بشه. اگه توی مصرف آب دیگه بارها گفته شده از رسانه ها موقع شستن حیاط از آب سرب استفاده نکنیم یا برای شستن ماشین از آب آشامیدنی استفاده نکنیم و به هر حال تا اونجایی که میتونیم سعی کنیم با توجه اینکه به هر حال پس خوشسالی هم هست در مصرف آب و برق صرفه‌جویی کنیم. و ممنون میشم از کارشناس برنامه‌تون، باز هم اگه راهکارهای دیگه ای هست بگن و ما راهنمایی کنن. تشکر.
باشه، متشکرم از شما. بریم تلفن بعدی رو هم بشنویم.
سلام عرض می‌کنم خدمت عوامل خوب برنامه روزنه، تشکر.
خب مثل اینکه ارتباط قطع شد، یه بار دیگه دوستان ما تلاش بکنن که این تلفن رو پخش بکنن. ولی حالا میخوام دکتر تا تلفن بعدی هم پخش بشه، خیلی از ماهام خودمونم رعایت نمی‌کنیم، ما هنوزم که اینقدر میگیم که نمیدونم رعایت کنیم در مصرف آب و برق و اینا، میبینیم یه عده همچنان میان و نمیدونم توی خیابون باغچه آب میدن و همینجوری شیلنگا باز و خلاصه با آب دارن یه جورایی شستشوهای زائد که واقعا لازم نیست انجام میشه. این فرهنگ میخواد نه؟
حتما همینطوره. ببینید ما مجموعه اقدامات، حالا من در واقع صرفا از شاخص شروع کردم، اما همونطور که عرض کردم این باید تحلیل بشه که اگر ما در دسته کشورهایی هستیم که حتی اگر روند جهانی برای مصرف به انرژی به صورت در واقع مستمر در حال بهبود هست، چرا ما جزء کشورهایی نیستیم که در روند بهینه‌سازی باشیم یا متاسفانه در استفاده از انرژی در مسیر در واقع عکس حرکت میکنیم؟ این قطعا یکی از عوامل پایش در واقع بحث فرهنگ هست. ولی خب طبیعتا یکی دیگه از دلایل مهمش برنامه ریزی و داشتن یک مجموعه قوانین و مقرراتی است که به درستی هم اجرا بشه، نظارت بشه، تا اینی که در واقع ما بتوانیم از طریق اجرای قوانین و مقررات به بحث فرهنگ بزنیم. این یه وقتی هستش که ما فرهنگ رو به عنوان امر اخلاقی و توصیه اخلاقی وای میسیم در واقع توی یک شرایط حالا نه چندان بحرانی، خواهش میکنیم که حالا در واقع افراد بسته به تشخیص خودشون و بر اساس اتقای فرهنگی که صورت میگیره رعایت بکنن، اما در شرایط بحران صرفا در واقع توصیه اخلاقی و تکیه کردن به این که ما باید فرهنگ قوی تری داشته باشیم کفایت
نمی کنه. بله،
یعنی اصلا نباید به این صرفا اتکا کرد که خب ما میریم به سمت این که صرفا فرهنگ سازی بکنیم و از طریق بالا بردن فرهنگ عمومی این نقیصه بزرگ رو جبران کنیم، چون این یه امر زمان بره.
دقیقا.
و ما در مدتی که بخواد این نهادینه بشه تمام اون منابع انرژی رو از دست دادیم. لذا بس باید در واقع اقداماتی صورت بگیره که من حالا در بخش دیگری از
حتماً
عرایزم میگم که اقداماتی
من...
لازم هستش.
یه دو تا آمار بگم خدمت شما. من خب دیروز این سوال برنامه در شبکه اجتماعی خودم گذاشتم، میخوام اینو برای شما بگم که یکی از سوالات ما این بود که خب به هر حال اگر ما حاضر هستید خانه ای رو بخرید به نوعی که امکانات مثلا فرض بکنید عایق بندی داره، کیفیت پنجره ها داره، ولی خب یه خورده گرونتر باشه، تقریبا 56% گفتن نه، یعنی حاضرن خونه ارزونتر باشه. حالا ممکنه شرایط اقتصادی یا هر چیزی، در صورتی که حالا شبکه اجتماعی خود من یه مقدار به هر حال دوستانی که حضور دارند هم شرایطی دارن که میتونن به این پاسخ بله بگن. من یه قسمت دیگه نظرسنجی دیگرم بگم، بعد سوال بعدی که من پرسیدم این بود که موافقید که میخوام صحبت شما رو بگم که مثلا دولت با نگاه سلبی و قوانین محکمتر تو این زمینه با شهروندان اقدام بکنه؟ جالب، باز 62% گفتن که نه، یعنی نه حاضرن اون بر خودشون به هر حال تو این زمینه همکاری کنن، نه این بر به هر حال. این نکته ایه که به نظر میرسه که بد نیست بهش توجه بکنیم. حالا ما بریم.
بله، خیلی نکته مهمیه، اساسا از وضعیت اجتماعی ایران توی این در واقع برهه زمانی خیلی مسئله قابل تأمل و مطالعه ایه. اما من فکر میکنم که همطور که عرض کردم حتما یکی از راهکارهای مهم اجرای قوانین و مقرراته. ببینید مجموعه فعالیت‌های رو دولت باید انجام بده. البته خب در دولت 12 هم بخش زیادی از اینهایی که عرض میکنم شروع شد و فعالیت‌های زیربنایی صورت گرفت، منتها یه مقداری باید اینها جدیتر و در واقع پیگیرانه تر باشه. ما به خاطر موضوع تحریم‌های ظالمانه و کاهش درآمدهای کلی کشور در واقع رفتیم به سمت اینکه منابع موجود رو در دولت 12 اختصاص بدیم به ضروریات زندگی مردم، یعنی بالاخره تامین در واقع کالاهای اساسی همیشه توی حداقل این دو سه سال شدت تحریم جزء در واقع دستورهای اول بوده. منتها خب بخ در واقع در همین مصوبات دولت ما داریم که باید بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در واقع ایجاد بشه و آیین‌نامه‌ای هم حتی برای این سازمان برنامه بودجه با رویکرد کاهش پیک مصرف برق. یعنی در واقع این آیین‌نامه خیلی آیین‌نامه خوبی است، یعنی اگر اجرا بشه به طور کامل، که خب نیازمند این هستش که بخشی از بودجه و نقدینگی در واقع حاصل از خود عوارض برق برای
بیاد همین سمت صرف بشه،
بهینه‌سازی برق، بله بهینه‌سازی انرژی.
من آخرین سوالم بپرسم خانم دکتر، شما وقت نداریم در یک دقیقه، همین بحث به هر حال پنل های خورشیدی که روی پشت بوم ها میتونه نصب بشه، یا خانه های هوشمند، تکنولوژی هایی که میتونه خودش به موقع مثلا این گرمایش سرمایش رو تنظیم بکنه متناسب با هوای بیرونی و داخلی ساختمان و مواردی از این دست که حتی بعدن صرف هزینه میشه. درسته شاید اولش هم خورده گرون باشه، ولی بعدن حتی میتونه درآمدزایی واسه اون ساختمون آپارتمان هم داشته باشه. آره
همینطوره. من معتقد هستم که در باید در خصوص دهک های مختلف جامعه برنامه ریزی متناسب انجام بشه. شهرداری های کلان شهرها میتونن برای مناطقی که در واقع توی مناطق در واقع با دهک های بالا هستن یه قدی مسائل رو الزامی کنن در مورد بحث ساختمان. الان در مثال برای شما میزنم، در کشور استرالیا داشتن پنل خورشیدی برای در واقع هر ساختمانی در حین ساخت به عنوان یکی از شرایط دادن در واقع مجوزهای پایان کار به حساب میاد، یا در واقع عایق بندی لوله های انتقال مسیر سرمایش و گرمایش به نحوی که، و عایق بندی کل طبقات به نوعی عایق بندی میشن ساختمان ها که اساسا در فصل گرما و فصل سرما سریع در ابتدای در واقع شرایط گرما و سرما نیازمند کمک در واقع تجهیزات سرمایش و گرمایشی نباشن. به عبارتی خود ساختمان مثل در واقع اون ساختمان های کاگلی قدیم ما بودن، یه جورایی در واقع خود مدیریتی داشتن، تا مدت ها گرما رو در خودشون حفظ میکردن برای فصل سرد و تا مدت ها سرما رو نگه میداشتن برای فصل گرم. الان این روش ها برای در واقع ساختمان ها در یک کشوری مثل استرالیا اصلا جز الزاماته. ما درسته نمیتونیم، شاید نتونیم به مجموع در واقع دهک های پایین فشاری بابت این موضوع بیاریم، ولی قطعا در ساختمانی که الان داره در منطقه یک تهران متری مثلا بالای 100 میلیون فروش،
آره دیگه حالا 2 میلیون هم روش دیگه
هزینه کردن برای یک همچین موردی میتونه الزامی تلقی بشه. من حالا یه مثال خیلی چیزم، حالا حتی در قیمت‌های پایین‌تر این در به نظر بنده در نیمی از مناطق تهران میتونه این الزامی بشه. این نیازمند این هستش که شهرداری در واقع تمهید ویژه برای این داستان داشته باشه و در کلان شهرهای دیگه هم به تناسب بشه این رو یواش یواش بعدن با بهتر شدن وضعیت اقتصادی کشور و ایجاد در واقع قدرت اقتصادی برای سایر دهک ها میشه اینو تعمیم داد به سایر بخش های جامعه.
خانم دکتر شما مثلا آمار تطبیقی داشتید یا تحلیلی بر بازارش داشتید مثلا برای ساختمونی که 10 واحد 20 واحد 30 واحد داره که حالا اینو بخوایم میانگین بگیریم بین آپارتمان ها چقدر مثلا هزینه میشه که بخواد متری چقدر بیاد روش؟ حالا شما گفتید آره از منطقه یک هم مثلا شروع بشه که حالا فرضاً
ببینید اصلا در بیشترین حالت من که معتقدم که این میزان خرجی که داره توی لاکچری میشه در واقع بعضی از این ساختمان ها با قوانین و مقررات قابل مدیریت هست. به عنوان مثال مثلا برای هوشمندسازی ساختمان ها، من چون اینو مطالعه کردیم و در خدمت شما عرض میکنم، برای هوشمندسازی ساختمان ها تا 30% قیمت تمام شده ساختمان بالا میره.
درست.
ولی این هوشمندسازی صرفا برای در واقع مواردی است که شاید ضرورتی یا به عبارتی ارزش افزوده‌ای برای حوزه انرژی ندارن.
بیشتر لاکچری فرمه.
بله، مثلا اینکه من خونه نیستم بتوانم مثلا تلفنم رو چک کنم، بتونم در واقع دوبادوری منزلم رو ببینم. یه همچین مواردی. خب به جای اینها میشه اینها رو در واقع براشون مالیات‌های سنگین‌تر برید، یعنی ساختمان‌هایی که دارای یک همچین امکاناتی هستن مالیات بیشتری پرداخت بکنن و از اون طرف از محل همین مالیات بشه در واقع به دهک‌های پایین برای افزایش امکانات پایه برای مدیریت انرژی پرداخت کرد. زمین که وقتی که شما مالیات یک همچین در واقع تجهیزات لاکچری رو که وارد میشه و برای ساختمان‌ها استفاده میشه رو بالا ببرین و از اون طرف الزامی بکنید داشتن عایق بندی درست بین طبقات رو، طبیعتاً اونها هم انتخاب بهتری خواهند داشت.
انشالله امیدواریم این اتفاق بیفته. به هر حال از این فناوری‌ها خیلی خوب میشه تو زمینه کاهش مصرف انرژی در منازل مسکونی، ادارات و سازمان‌ها که به خصوص چراغ‌ها رو روشن می‌ذارن و میرن صبح میان، اصلا یه اتفاقاتی میشه. ولی ما دیگه فرصت هم نداریم خانم دکتر.
این نکته که فرمودید ادارات
یعنی اون رو دیگه بعد یه برنامه‌ای بشینیم.
بله،
متشکرم خانم دکتر پهلوانی گرامی، رئیس محترم سازمان بهره‌وری ایران. خداحافظ.
معرفی شرکت‌های دانش بنیان. من فروغ دولت‌آبادی در این بخش از برنامه با معرفی شرکت‌های دانش بنیان در خدمت شما هستم. امروز در خدمت خانم محبوبه نظری، مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان هستیم. توضیحات بیشتر درباره حوزه فعالیت شرکت رو از زبان ایشون بشنویم.
در زمینه تولید محصولات بیوتکنولوژی فعالیت میکنه. کلن بیوتکنولوژی استفاده از سیستم های بیولوژیک و موجودات زنده یا بخش های از اون برای تولید یا ایجاد محصولات مختلفه که این محصولات یا در طبیعت وجود دارن و یا به صورت در واقع سنتتیک و طراحی شده از نو وارد بازار میشن.
کیت های تولید شده در چه مواردی کاربرد داره؟
کیت های ما بیشتر در پژوهش مورد استفاده قرار میگیره، اما کلیه دوستانی که در زمینه سرطان کار میکنن یا در زمینه تغذیه و امور تغذیه و مداخله گرها در این زمینه هم از کیت سنجش سمیت سلولیمون و همینطور از کیت تشخیص مرگ سلولیمون میتونن استفاده بکنن.
مهمترین ویژگی کیت‌های تولید شده چیه؟
مقرون به صرفه اقتصادی بودن اون، برابری کردن با کیت‌های خارجی مشابه و ارزاوری هست، یعنی مانع خروج ارز برای خرید اون میشه و همینطور دسترسی پژوهشگران رو به این کیت‌ها ساده می‌کنه، چون واردات اینها معمولاً 3 تا 4 ماه زمان می‌بره.
تولید محصول تماماً در مجموعه خودتون انجام میشه؟
طراحی پروتئین‌های نو ترکیب، تولید پروتئین نو ترکیب و همچنین تبدیل اون به کیت و یا یک پروتئین نو ترکیب قابل عرضه به بازار تماماً در مجموعه خود ما تولید میشه.
چه پیشبینی برای آینده مجموعتون دارین؟
امیدوار هستیم که در آینده بتونیم محصولات بیشتری رو در حوزه مرگ سلولی برنامه ریزی شده و همینطور پروتئین های نو ترکیب که مورد نیاز کشور هستن وارد بازار کنیم.
چه انتظاری از مسئولین دارین؟
شرکت های داخلی رو حمایت بکنن و در بسیاری از موارد که ما توانایی تولید اون رو داریم در واقع واردات اون جلوش گرفته بشه تا شرکت های نوپا و شرکت های تولیدی با تکنولوژی بالا بتونن در واقع رشد داشته باشن.
تا یک گفتگوی دیگه همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
اگر شما در تهران هستید، فرکانس رادیو گفتگو میتونید روی FM ردیف 103.1 MHz تا 103.5 MHz اون رو تنظیم بکنید و رادیو گفتگو رو بشنوید.
تجربه جهانی.
در بخش تجربه جهانی همراه هستیم با سرکار خانم نرجس رضازاده. سلام، صبح شما بخیر.
سلام و ارادت خدمت شما و یکایک شنوندگان برنامه روزنه. همراهتونم با بروزترین اخبار روز دنیا در آیتم تجربه جهانی. اخیراً محققان دانشگاه فناوری کاوناس و مؤسسه انرژی لیتوانی فناوری نوین و سازگار با محیط زیست برای تولید انرژی از ضایعات نساجی رو توسعه دادن. تو این فرآیند انرژی از ضایعات نساجی استخراج میشه. اونها تونستن میکروفیبرهای پرزار موجود در رخت خشک‌کن‌ها رو به انرژی تبدیل کنن. برای آزمایش اونها میکروفیبرهای پرزار فیلترهای رخت خشک‌کن خوابگاه دانشگاه فناوری کاوناس رو جمع‌آوری کردن. اونها تو این مطالعه با استفاده از فرآیند پیرولیست محصول حاصل از ضایعات نساجی همانند نفت و گاز و زغال رو استخراج کردن. سپس اونها میکروفیبرهای پرزار رو به صورت حرارتی به محصولات انرژی تجزیه کردن. نکته شگفت‌انگیز قابل توجه اینه که اونها حدود 70% نرخ تبدیل انرژی به دست آوردن. این مدل نشون داد که انرژی حاصل از میکروفیبرهای پرزار تولید شده توسط 1,000,000 نفر سوداوری در حدود 100,000 یورو داشته و باعث کاهش اثر کربن در حدود 4,039,000 کیلوگرم کربن دی اکسید بر میکروفیبر پرزار شده. خیلی ممنونم از توجه شما و شنوندگان.
متشکرم. ان شاء الله تا روزهای آتی که در خدمت شما باشیم.
ان شاء الله. روز بخیر و خدا
نگهدار. خدا حافظ.
سرفت رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو،
زینب نانکلی هستم. در برنامه روزانه با تازه ترین های کرونا در خدمتتونم. ممنونم که همراهیمون میکنید. پژوهشگران اسپانیایی در بررسی جدید خود نشان دادند که نانو مواد مبتنی بر کربن می توانند درمان امیدوار کننده‌ای برای کووید 19 باشند. به گزارش ایسنا و به نقل از نانو مگزین، گروهی از دانشمندان دانشگاه کاتولیک والنسیا در پژوهش جدیدی نشان دادند که نانو مواد مبتنی بر کربن با میزان مسمومیت کم یا بدون مسمومیت برای انسان درمان‌های امیدوار کننده‌ای برای سینه پهلوی ناشی از کووید 19 و همچنین سایر ویروس‌ها، باکتری‌ها و قارچ‌ها از جمله انواع مقاوم در برابر دارو هستند. پروفسور آنجل سرانو، پژوهشگر ارشد این پروژه و همکارانش، پژوهش‌های صورت گرفته در مورد فعالیت ضد ویروسی و ویژگی‌های ضد میکروبی نانو مواد مبتنی بر کربن از جمله فلورن، نقاط کربنی، گرافین و محصولات جانبی آن را مورد بررسی قرار دادند. آنها در پژوهش خود این موضوع را تایید کردند که نانو مواد مبتنی بر کربن فعالیت ضد ویروسی در برابر 13 رشته ویروس از جمله کرونا ویروس را دارا هستند. پژوهش در این حوزه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نیاز فوری به گزینه‌های درمانی برای کووید 19 را مطرح می‌کند. درمان‌های ارائه شده برای سینه پهلوی ویروسی و سندروم حاد تنفسی مرتبط با کووید 19 هیچ تأثیری را در آزمایش‌های بالینی نشان ندادند و یا تأثیر کمی داشتند. پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری عمیق، سیستمی برای تفسیر تصاویر سی‌تی اسکن بیماران مبتلا به بیماری‌های ریوی و تشخیص سریع کووید 19 طراحی کردند. ممنونم که همراهیمون کردین. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
متشکرم که ما رو همراهی کردید. تا هفته آینده انشالله اوقات خوبی رو داشته باشید. منتظر شما هستیم. سلامت و تندرست، پایدار و برقرار. خدا نگهدار.
Thank you.
تشکر میکنم از همکاران خوبم در برنامه علمی روزانه که این برنامه رو تقدیم حضور شما خوبان شنونده کردن. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. رسیدیم به ساعت 10 صبح و میریم که همراه بشیم با 40 ستون امروزمون با موضوع سواد مالی و فضای مجازی.
بنایی سرشته به مهر، عمارتی افراشته به فکر،